محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. آقا برارینا المجالس و بالامانه
آقای بشت وزیر بیدش دیدار
جام شد اینکه آقای زب نشد در اگه اصندار شما صدا سما بگوشن
من یاد میگیرن آقای خب بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ در ادامه مباحثی که نسبت به تقسیمات استصحاب داشتن بحثشون رسیده بود به کجا؟ به این که ما در خود همون شکل در بقا هم میتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم، حالا هم نمیم وجوه فرمودن این هم خودش باز من وجوهی میتونه باشیم که رسیدیم به این وجه که یه وقت هست شک ما در بقاء یک چیزی است که اصل استعداد اون چیز للبقاء برای ما محرزه و ما صرفا شک در چه داریم؟ حدوث مثلا رافع، شک در رافع داریم. اما یه وقت هم هست آقای رمضان نجات شک ما در چیه؟ در اصل استعداد اون چیز للبقاء، یعنی ما تو بقاء چیزی شک داریم که اصل استعداد اون چیز للبقا برای ما محرز نیست. من همون شک در مختزی و شک در رافع دیگه. حالا اینجا هم ایشون میخوان باز یه مقدار تشویق شوق بیشتری کنن و خودمون شک در رافع رو اقسام مختلفش رو بیان کنن و باز از این حیث از این زاویه بحث و بررسی کنن که کدوماش محل نزاع مثلا یا کدوماش محل نزاع نیست. پس می‌فرماید که
جان این بحثش با تقسیم سوم در دلیل مستصحب چیه؟
احسن، اینم هم باز همین شبیه اون شبه موضوعیه و حکمیه که دیروز یه تفرقه ایجاد کردیم. اونجا به لحاظ اینکه مستصحب ما چیست اون تقسیمو داشتیم، اینجا به لحاظ چی مستصحبو داریم؟ اینکه ما شک در بقای چی داریم. ولو اینکه دیروز هم عرض کردیم این که شک در بقای چی داریم همون چیز در حقیقت مستصحب ما هم هست، همونو استصحاب هم خواهیم کرد. ولی خب مرحوم شیخ هر دو مقام اینو بحث کنه برای اینکه بحث کامل بشه، تکمیل بشه. هم بحثش رو به حکم موضوعی رو تو هر دو مقام مطرح کرد، هم مختزی و رافع رو تو هر دو مقام داره مطرح میکنه که بحث تکمیل بشه. علاوه بر این که یه سری نکاتی که مثلا اونجاها گفته اینجاها نگفته و بالعکس، یعنی نکاتشون حالت چی داره؟ موقوز منوجه داره. رضا میفهمد که از سالس من حیث این نشک فی بقایل مستصحب قد یکون من جهت المختزی، این شک در بقا که الان جهت تقسیمات فعلی ما اینه دیگه، این شک در بقا یه وقت است از جهت مختزیه، یعنی تو اصل مختزی چون ما شک داریم الان نمیدونیم این الان باقیست یا نه. مثلا فرض کنید یه وقت هست من میدانم آقا این شمع راحت مثلا 2 ساعت میسوزه، قابلیت و استعداد اینو داره که 2 ساعت بسوزه، ولی بعد نیم ساعت که روشنش کردیم الان شک میکنم که آیا خاموش شده یا نه. چرا الان اینجا باید شک کنم؟ این به خاطر شک در مختزی نیست، خاطر شک در رافع که نکنه بادی زده باشه، یه لحظه باد زد نمیدونم این بادی که الان زد این شمو خاموش کردنه. اما یه وقت هست نه، من الان نمیدانم این دقیقا چقدر قابلیت سوختن داره، 2 ساعت میسوزه یا 3 ساعت، و الان بعد 2 ساعت شک میکنم که این آیا هنوز روشنه یا نه دیگه تمام شده رفته. این میشه شک در مختزی. و المراد بهی از شک و من حیث استعداده و قابلیتهی فی ذاته للبقا، فی ذاته یعنی ولو لول المانه ولو لول الرافع، هیچ رافعی هم نماشه، اصلا خودش میتونه بیشتر از این باشه یا نه. خب که شک فی بقا اللیل و النهار و خیار القبل بعد از زمان اول، مثل چی؟ مثل شک در بقای لیل و نهار. بابا من الان به هر حال نسبت به لیل و نهار گاهی اوقات شکم اینجوریه که نمیدونم دقیقاً روز تو این ایام چند ساعته. راحت بفرمایید. نمیدونم روز مثل اون قضیه شمعه که نمیدونم قابلیت 2 ساعت سوختن رو داره یا 3 ساعت سوختن. من نمیدونم الان روزها چند ساعته هستن. آیا مثلا روز الان تو این ایام مثلا 11 ساعته یا مثلا 10 ساعته. الان 10 ساعت که گذشته از صبح، از اذان صبح، من شک میکنم که هنوز آیا روز باقی است یا دیگه روز تموم شده، شب شده الان. این شک من از حیث چی میشه؟ مختزی استعداد روز للبقا. درسته؟ و من اونایی از اون موقع هم موقع عرض کردم اون مثالی که توی اون بحث شک در غایت و اینا میزدن غیر واحدی اوسق، فکر میکنم بقیه هم به تبع اوسق مثال میزدن، مثل مرمتون کامونی دیگران این مثال میزدن، اون مثال نباید مثال برای شک در ارزم باشه. من تو مثلا آره یه مدل برای تو تیم رافع قرار داد، اون مثال برای شک در مختزیه، رد بفرمید، نه شک در رافعه. که اون وقت مثلا مرموهای تونی کابونی رسمن میگفت شک در غایت یه مدل شک در رافعه، اینجوری میگفتشون دیگه. و حالا البته میگفت هر غایتی رافعه نیست، ولی اینا رو اهم مؤخص میگرفت، اینا رو اهم مؤخص میگرفت. همونجا هم عرض کردیم که این مثال باید برای شک در مختزی قرار داده بشه. خود مرحوم شیخ اینجا داره رسما میگه، چند صفحه قبلم شیخ گفتیم، دوستان یادشون هست کجا؟ کلام استرابادی لولا تمثیلو به استصاب لیل و نهار، که اونم گفت این از با مختزیه. خب به هر حال بله،
مثال برای غایت پس
برای غایت عرض کردم، مثلا موارد دیگه همون شک در رافع به حسب لفظ با ادات غایت اومده باشه، اونجوری که مرحوم آقای حکیم فرموده بود، حسید محمد سعید حکیم، از نظر شیخ فرقی بین شک در رافع و شک در غایت نیست، چون نمیخواد مثلا بگه اینا دو تا چیز هست و اینا یه چیز، ولی حالا یا به این جهت اینجا دو تا گفته، به این جهت که عرض میکنم توضیح دادم که چی، که مثلا حالا اونجاهایی که عداد غایت هست بیایم بگیم غایت، غیر اونو بگیم رافع، یا به چه جهت؟ به جهت تبعیت از اصطلاحی که تو کلمات آقایون اومده، که مثلا بعضی ها اومدن همین رافع را ازش تعبیر به غایت کردن، مثلا همین حدث را، نواقض وضو را تعبیر به غایت کردن براش، روی این جهت تعبیر به غایت کرده، مثلا تو کلمات آقای خانساری و اینا تعبیر غایت اومده.
مثلا صفحه 5 میگه فشک فل غایت رافع علهو،
احسن،
مثلا
این یه چیزه، آره دیگه یه چیزه. بله حالا باز اونجا بیشتر میپردازیم به این قضیه، ببینیم که آیا فرقی هست یا نه. تو هم العاشر اونجا هم باز تعبیر غایت داریم، مادی عشر، اونا رو باز ببینیم که فرقی در میاد یا نه. ولی خب همچنان که عرض کردم آقای حکیم هم فرموده بودن، ما میتونیم اونجوری تحلیل کنیم و اون وقت تفاوتی نیست دیگه، مثالا همون مثالا میشه، یه مثال خاصی برای غایت لازم نیست بزنیم. بله
توی ثالث قبلی مثال فیاد خط اونو بیزن، بعد اونجور بشه که شرط مثلا نیتی نوازو که استنبار
داره یا تو دیگه استنبار داره، توی ثالث قبلی صفحه 41 منظورتونه؟
بله
خب
بعد اون هر چی
مثال قبل و
تفاوت این دوتا متوجه نمیشم
مثلا مثال قبلش کجاست؟
نه اینجا مثال داره به خیال قبل صفحه 41 اونجا میگه
همچین مثالی
رو،
اونجا رو ما مثال زده بودیم، ما خودمون مثال زدیم برای شک در مقتضی و همین خیار قبل. اونجا من اینو عرض کردم دیگه، همین مثال رو زدیم.
بله.
که آیا برای اول لحظه است یا برای سال لحظه هم هست؟
حالا این همون از سادس ادامه اون از سادس قبله، یعنی که مثلی
همونه، همون شک در رافع و شک در مقتضیه، ولی جهت بحثش اینجا عرض کردیم این است که اینجا از حیث اینکه شک در بقای چی داریم و منشأ شک در بقا چیه، از این حیث داریم اینو دنبال میکنیم، والا همونه. اونجا از حیث اینکه مستصحب ما چی هست اینا رو بحث کردیم. خب حالا مثالاش دیگه پس روشنه دیگه. خیار قبلم قبلا مثالی بود که زده بود. و قد یکون من جهت طرق رافع مر قد به استعداد ایل البقا و هازا علا اقسامه، لأن شک ما فی وجود رافع که شک فی حدوث البرد و ما یکون فی رافعیت ایل موجود. تا اینجا روشن آقا؟ وجود رافع یعنی اصل رافع بودن بول مشخصه برای ما، ولی الان نمیدونیم این بول حادث شد یا نشد. شک در وجود رافع، اصلا آیا هیچ رطوبتی مثلا بیرون اومده که بول باشه، بولی اومده بیرون یا نه؟ طرف ممکنه مثلا الان شک کنه که اصلا بولی اومده بیرون یا نه. رد بفهمه، نه اینکه رطوبتی باشه لزوماً تردید کنه مثلا این بوله یا بول نیست، نه حتی اینا هم لازم نیست. اصلا نمیدونه هیچ رطوبتی که بول بخواد باشد اومده بیرون یا نه، که اگه البته بول اومده باشه بیرون حتما ناقصه. چرا؟ چون ناقص بودن بول رو میدونه. رافعیت موجود مردد نیست، مسلمه. وجود رافع مردده. اما یه وقت هم هست نه، شک در چیه؟ در رافعیت موجوده. رافعیت موجود مثلا فرض کنید یه رطوبتی الان اومده بیرون، یه موجودی هست، طرف نداند که آیا این همون رافع است، این رافعیت داره، این همون رافعه یا نه. حتی این یه مدلش هم این است که من دقیقا میدونم چی اومده بیرون، میدونم اینی که بیرون اومده چیه، مثلا وضعیه آره وضعیه یا مزیه یا ودیه، میدونم دقیقا اینی که بیرون اومده چیه، ولی نمیدونم اینم آیا رافع اون مثل بول، مثل عرضم به خدمتون منی، آیا اینا هم رافع طهارت هستند یا نه، این دیگه رافع طهارت نیست. این هم یه مدل دیگه از رافعیت الله، شک در رافعیت الله موجوده. لذا ما برای رافعیت الموجود اقسامی داریم که حالا یکی یکی باید بگیم. بس
شکل
حکمیه میشه درسته؟ حالا احسن، یکی حکمیه هست، یکی مصداقیه هست، اینا رو بگیم. میگه اما لعدم تعین المستصحب و ترددهی بین ما یکون الموجود رافعا له، نسخه پایین هم گفته رافعا له، له اینجا میخوام، و بین ما یکون، ما الان تردد داریم بین مستصحب برامون دقیقا معلوم نیست، و تردد داریم بین آنچه که این موجود رافع برای او باشد، رافع اون آیا مستصحب من چیزیست که این موجود رافع اون چیز هست یا نه، مستصحب من چیزیست که این موجود رافع اون چیز نیست. من یه مثال بزنم برای این. ببینید آقا، مثلا فرض کنید الان یه نفر میداند که قطعا محدثه، میداند قطعاً چیه؟ محدثه. چرا؟ چون این رطوبتی که بیرون اومده یا بوله یا منیه، و هر کدوم باشه این الان چیه؟ محدثه. ولی همین حدث، همین حدثی که قراره چی باشه الان؟ مستصحب ما باشه، همین حدث مردد است بین چیزی که این موجود، این موجود یعنی وضو گرفتن، الان طرف بعد این قضیه رفته وضو گرفته، این موجود یعنی وضو گرفتن رافع او باشد، یعنی اون حدث حدث چی باشه؟ اصغر. یا نه این مستصحب ما یعنی حدث چیزی باشد که یعنی حدث اکبری باشد که این موجود رافع او نباشد، یعنی وضوع رافع او نباشد، یعنی حدث اکبر اگر منی باشه و محدث بر حدث اکبر شده باشه، این وضوع این موجود رافع له نیست. عبارت هم شد پس؟ عبارت هم شد. ببینید میگه امال عدم تعین المستصحب، مثلا حدث، حدثی که قراره الان ما اینو استصحابش کنیم بعد از وضوع، طرف یه رطوبتی ازش خارج شده یا قطعا منیه یا چیه؟
بول.
یا بوله، بعدش هم رفته وضوع گرفته. حالا اینجا میگن شما استصحاب چی داری؟ کلی حدث از نوع کلی قسم دوم که طویل المده و قصیر المده داشت. دوستان یادشون هست یه اصول بر مظفر اینا رو خونده بودن. بله این عرضم به خدمتتون، الان مستصحبش حدثه و این حدث تعین نداره، مردده بین چی و چی؟ بین ما. ما یعنی اون حدث اصغری که یکون الموجود، موجود یعنی چی؟ وضوع. این وضوع رافع له، این وضوع رافع او هست، و بین این و چی دیگه؟ بین این و ما. ما یعنی باز دوباره اینجا چی؟ حدث اکبر. و بینما لا یکون، یعنی ما لا یکون الموجود رافع له، حدث اکبری که این وضوع رافع او نیست. حالا این حدث، این مستصحب، یعنی این حدث مردد بین این حدث اصغر و اون حدث اکبره. یه مثالی هم خود مرحوم شیخ میزنه. مثال مرحوم شیخ چی؟ که فعل ظهر المشکوک کونه رافع له شغل ذمه به صلات المکلفه بها قبل العصر یوم الجمعه من جهت تردده بین الظهر و الجمعه. خب آقا فعل ظهر، الان فعل ظهر میخواد مثال برای چی باشه؟ مثال مستصحبه، مثال موجوده، مثال اون ماه
موجوده.
احسن، مثال موجوده. مثلا الان فرض کنید صلات ظهر، صلات ظهر یه موجودیه الان به وجود اومده که ما در رافعیت او چه داریم؟ شک داریم. رافعیت او نسبت به چی؟ نسبت به شغل ذمه‌ای که داشتیم. ببینید آقا ما در روز جمعه فرض کنید تردید داریم که آیا مأموریم و مکلفیم به اتیان صلات جمعه یا مأموریم به اتیان صلات ظهر، ولی اصل شغل ذمه‌مون چیه؟ یقینی و محرزه. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم نماز ظهر رو خوندیم، شک میکنیم که آیا این نماز ظهر رافع اون شغل ذمه ما هست یا نیست. اگر واقعا من مأمور به چی بوده باشم؟ نماز ظهر، شغل ذمه‌ام رفع شده. اما اگر مشغول به نماز جمعه بوده باشم شغل ذمه‌ام رفع نشده. خب لذا الان این تردید رو دارم، پس شک من برمیگرده به رافعیت الموجود. این موجود نمیدونم رافع اون شغل ذمه هست یا نیست، شغل ذمه ای که قراره چی باشه؟ مستصحب باشه، استصحاب بشه. که اگر من الان تو همین تردید بمونم وظیفه من چیه؟ استصحاب شغل ذمه. لذا باید بیام چه کنم؟ باید بیام بلنشم احتیاطاً به خاطر هم استصحاب شغل ذمه که کردم جمعه رو هم بخونم. احسن. خب این مثال مرمشه. پس میفهمد که اما لعدم تعیین و تردد بین ما یکون این که خوندی، بله، که فعل ظهر المشکوک کنه رافعل شغل ذمه، شغل ذمه ارسیت میشه هم مستصحب ما. شغل ذمه به چی؟ به یه صلاتی که المکلف به ها قبل العصر یوم الجمعه، که ما قبل از عصر روز جمعه به اون صلات به هر حال مکلفیم، شغل ذمه به این صلات دارم من که نمیدونم این صلات مرددم که چیه دقیقا، من جهت تردد بین از ظهر و جمعه این صلات که من نسبت به شغل ذمه دارم این مردد است بین ظهر و جمعه. این تردده به چی خورد؟
این صلاتی که
آه همین المکلفه بها الذی کلف بها قبل العصر، که البته منظورم همون صلاته، اون چیزی که بهش مکلفی، من اون صلاتی که بهش مکلفی، این مردد است بین ظهر و جمعه. لذا چون این مردده، مستصحب ما هم مردد میشه، شغل ذمه ما هم مردد میشه، که آیا شغل ذمه به صلات ظهر بوده؟ اگه این بوده برطرف شده با صلات ظهر. اگه شغل ذمه به صلات جمعه بوده، پس با صلات ظهر این شغل ذمه برطرف نشده. خب هرچند اون مثال ما بهتر بود از این مثال مرحوم شیخ. چرا بهتره آقای محمدی؟ چون من خود مرحوم شیخ استصحاب اشتغال رو اصلا جاری نمیدونه. مرحوم شیخ به همون بیانی که استصحاب براءت را تو مواضع شک در تکلیف جاری نمیدونه و میگه خود عقل به نحو قطعی و بطی حکم براءت میکنه، یه چه نیازی از شارع ما رو متعبد به استصحاب کنه و ما اثبات عدم و تکلیف بشه برامون با استصحاب؟ نیازی به این نیست. خود عقل میگه حتی شک هم داشته باشی تکلیف هست یا نیست، راحت باشه، قبه ما بلا بیان. پس این تعبد شارع لغوه، ثمره نداره، شارع برای چی بیاد این تعبد بکنه؟ و همین بیان توی همین استصحاب شغل هم تو همین جلد جلوتر هم خواهد گفت تو تنبیهات. ایشون استصحاب اشتغال رو هم جاری نمیدونه. خب و همین که عقل شک کند در این که اون شغل ذمه که سابقا داشته برطرف شده یا نه، بدتن حکم به چه میکنه؟ به این که الاشتغال الیقینی یستد ال فراغ الیقینی. رضا خودش قطعا میگه با این که نمیدونیم واقعا الان شغل آیا واقعا تکلیف انجام شده یا نه، با وجود همین شک شما وظیفت این است مسلمن، یعنی حکم به اشتغال میکند به نفع قطعی. وقت با حکم عقل به اشتغال دیگه نیازی نیست چاره ما رو متعبد بکنه به چی؟ به بقای تکلیف، با استصحاب بیاد برای ما اثبات بقای تکلیف بکنه، نیازی به این نیست. لذا عرضم به خدمتتون اینم از نظر شیخ جاری نیست. ولی اون مثال ما نخوبه، اون مثال ما استصحاب چی بود؟ استصحاب اشتغال دیگه نبود، استصحاب چی بود؟ حدث بود. بله ما در خدمتتون هستیم، ببخشید، خدا حفظ کنه شما. عرضم به خدمتتون که و اما للجهل به صفت الموجود من کونهی رافعن کلمزی. گاهی اوقات این الان میشه ادل کجا و اما؟ بله احسن، اون امای بالا. پس شق اول لعدم تعیین المستصحبه، شق اول از چی؟ از رافعیت الموجود. شق دوم از رافعیت الموجود امال الجهل به صفت الموجوده، یا اینکه ما به صفت موجود جهل داریم. صفت موجود مجهوله برای ما یعنی چی؟ این خودش سه شق دارد، باز سه حالت، سه فرض دارد. حالا اگه پای تخته بود ما این چارتشو از قبل کشیدیم اینجا، اینجا می نوشتیم، می کشیدیم. ولی خب الحمدلله دیگه نیست، تکلیف ثابته. عرضم به خدمتون که بله این خودش سه شق داره. سه شق این چیه؟ من کونهی رافعن کلمزیه. این صفت رافع بودنش اساسا برای ما مجهوله، به نحوه به قول آقا شبهه چی؟ حکمیه. من الان دقیقا میدونم این مایع، این رطوبت مزیه، توی این اشید شکی ندارم، میدونم دقیقا میدونم. و مستصحب من مردد بین دو چیز نیست، مستصحب من چیه؟ خود طهارت عن الحدث. من قبلا طهارت عن الحدث داشتم، هیچ تردیدی هم توش نیست، و الان شک که در چی دارم؟ در بقای این طهارت عن الحدث. چرا این شک رو دارم آقای حسینی؟ چون شک من در رافعیت الموجوده، موجود من مزه، آیا این مزه رافع طهارت هست یا نیست؟ و شبه هم منشأش چیه؟ قصور ادله است، حکمی است، نه خلط امور خارج. من اصلا کلا نمیدونم حکم خدا در مورد مذ چیه. آیا مذ یا هم مثل منی حکم کرده رافع طهارت دونسته یا نه؟ پس این یه مدل که اینجا پس معلوم شد اولا دیگه ربطی به تردد مستصحب بین فلان و فلان نداره، یه ترددی در کار نیست. فرض بعدی چیه؟ او مصداقاً لرافع معلوم المفهوم که رطوبت المردده بین البول و الوعدی. یه وقت است آقا شک شما به نحو شبه حکمیه نیست، بلکه شبه شما شبه چیه؟ مصداقیه است. شبه مصداقیه که یه مدل شبه موضوعی است. خب این یعنی چی؟ شبه مصداقیه یعنی آقا اولا به لحاظ حکمی شبهه موضوعیه نه حکمی. حکم مشخصه، شما میدونی بول و شارع گفته ناقضون و رافعون لطهاره و میدونی ودی رو گفته لیسه به رافعن. اینش کاملا روشنه که آقا حکم شارع در مورد ودی این است که رافع نیست، در مورد بول رافع است. اما نمیدونی این رطوبتی که الان موجود این رطوبتی که خارج شده آیا ودی بود یا بول بود، اینو نمیدونی که این پس خلط امور خارجیه، لذا شبه میشه موضوعیه. شبه موضوعی است و بر اثر چیست؟ اشتباه مصداقی. من نمیدونم این الان مصداق چیست، مصداق اون است یا مصداق این. حالا البته یه نکته که اینجا وجود داره این است که پس این الان روشنه دیگه، عبارت مصداقا لرافعن، رافعن یعنی چیزی که رافع بودنش چیه؟
محرزه.
مثلا الان بول رافع بودنش محرزه و بعدی رافع نبودنش محرزه. من نمیدونم این مصداق اون رافع هست یا نیست که معلوم المفهوم. البته این معلوم المفهوم هم باشه مثل رطوبتی که مردد بین بول و بدی. حالا این معلوم المفهوم بودن خودش یه گرایی به ما میده که پس یه قسم دیگه هم اینجا میتونه پیدا بشه. یه جایی که من تردید داشته باشم که آیا این مصداق اون رافع معلوم و رافعیه هست یا نیست، ولی چرا این تردیدو دارم؟ چون مفهوم اون رافع دقیقا برای من مشخص نیست. مثلا فرض کنید پس لذا میگه او مجهول المفهوم. این او مجهول المفهوم میشه چی؟ میشه شق سوم. شق سوم از کجا آقای خدا جویان؟ نه شق سوم از شق دوم رافعیت الموجود، یعنی جهل به صفت الموجود. راحت فرمودید. خب او مجهول المفهوم مثال براش بزنیم. مثلا فرض کنید من رافعیت نوم برام مسلمه، میدونم قطعا نوم چیه؟ رافع طهارته. ولی نمیدانم آیا مثلا یه چرت و یه خفقه ای که سبب چی بشه؟ سبب نوم عین بشه ولی سبب نوم قلب و اذن نشه، هنوز گوشم میشنوه ولی چشمم رفت، دیگه اختیار چشمو نداشتم، چشمم بسته شد ولی هنوز میشنیدم، آیا یه همچی خفقه ای نوم حساب میشه یا نه؟ فرض کنید من توی این مردد باشم که آیا اینم نوم هست یا نه؟ دقیقا مفهوم نوم به لحاظ سعه و زیغ برا مشخص نباشه. آیا نوم اونیه که هم ینام العین بشه هم ینام القلب بل عظم اونه؟ اگه اون باشه پس این خفقه الان نوم نیست، مصداق نوم نیست، پس رافع نیست، این موجود خفقه پس مثلا. اگر نه نوم حتی شامل چی هم بشه؟ اونجایی که هم چشم بره، چشم بسته بشه، اونم بشه نوم رافع، اونم نوم رافع باشه. شارع نوم رافع را حتی اینم بخواد بدونه اون وقت این موجود یعنی خفقه اینم پس نومه، مصداق اوست، پس اینم رافعه. پس من الان در رافعیت الموجود چک دارم به خاطر چی؟ نه باز به خاطر این که شک در اصل حکم رافعیت نوم داشته باشن، مثلا ندونم نوم رافع اون املا، مثل اون مزیه که نمیدونستم رافع اون املا، نه اصل حکم معلومه، اصل حکم نوم معلومه که رافع اون. اینجوری هم نیستش که مفهوم نوم هم دقیقا برا من مشخص و مضبوط باشه بدونم نوم دقیقا چیه، ولی ندونم اینی که الان محقق شده آیا مصداقی برای او هست یا نه که بشه شبهه چی؟ مصداقی موضوعیه، اینم نیست. پس چیه؟ من در این حال که اصل حکم نوم رو میدونم، مفهوم نوم را نمیدونم چیه، که این میشه شبهه حکمیه مفهومیه، شبهه حکمیه مفهومیه. بله؟ بله، حکمشو میدونه ولی در این حال بازم مفهومی، بازم حکمی است، چون شبه مفهومی است نه مصداقیه و بر اثر خلط امور خارجی. بلکه اینکه من الان نمیدانم نوم رافع چیست بر اثر قصور ادله است و رفع اشتباه با کیه؟ شارع. شارع باید بیاد حل کنه برای ما اینو، و الا عرف که نمیتونه اینو حل کنه، خود عرف الان مونده تو این که نوم دقیقا چیه. به قول مرحوم آقای تونکابونی گاهی اوقات اوضح مفاهیم عرفیه برای آدم چه میشه؟ مشتبه میشه. مثل ما میگه الان خود آب، آدم میگه الجلاب المسلوب الراهعه و طعمه، گلابی که نه بوی گلاب داره نه چی؟ نه طعم گلاب داره. این الان آب هست یا نیست؟ یه مدتی مونده اصلا نه دیگه بوی اصلا کسی میخوره، نه بوی گلاب میده نه مزه گلاب، هیچی. الان آب هست یا نه؟ میشه باش وضو بگیریم یا نه؟ میشه باش تطهیر نجاست کنیم یا نه؟ عرف میمونه گاهی اوقات. سیل غلیظ، اینو عرف بهش آب میگه یا نه؟ میشه باش تطهیر نجاست کرد وضو گرفت یا خیر؟ سیل غلیظی که توش گلولای و اینا مثلا یه مقدار هست، این آیا مضافه بگیم این آب نیست دیگه یا نه اینم آبه؟ این آیا گلابه یا آبه؟ اون یکی آیا گلابه یا آبه؟ رد میفرمایید. لذا اینا برای همین عرف مردد میشه. خلاصه ولی ضابطه چی توش هست آیا حسینی؟ با اینکه اصل حکم نوم مشخصه ولی ضابطه چی توش هست؟ شبهه حکمیه و موضوعیه؟ حکمیه. لذا شبهه حکمیه دو مدل داره. یه مدل جایی که اصلا اصل حکم برای یه موضوعی معلوم نیست، مثلا اون مثال مزیه، یه جایی که نه اصل حکم برای یه موضوع معلوم هست، مفهوم اون موضوع دقیقا مشخص نیست و رفع او هم باز به ید اشاره رفع اون شبه. بله؟ غنا هم همجوریه. بله. خب پس الان من توی هم مثال خفقه و خفقتان اینو برای اینکه واضح تر بشه، این آخریه و قبلیش، یه وقت از شما دقیقا میدونی آقا خفقه چیه نوم چیه و حکم هر دو هم مشخصه که نوم ناقضه رافع طهارته ولی خفقه رافع نیست. الان یه حالتی به وجود اومده، نمیدونی این حالت خفقه بود یا چی بود؟ نوم بود. نمیدونی آیا اصلا قلب و اذن هم خوابید یا نخوابید. اگر میخوابید میشد نوم، حکم نوم هم مشخصه. اگر قلب و اذن نمیخوابید فقط چشم میخوابید، میشد خفقه و حکم خفقه هم مشخصه. پس هم خفقه حکمش معلومه، مفهومش هم معلومه، هم نوم حکمش هم معلومه، مفهومش هم معلومه. اینی که الان به شما عارض شد، این موجود، این نمیدونی چی بود، آیا چیزی بود که قلب و اذن هم باهاش، آیا قلب و اذنت هم خوابید خفقه بود جوخ نوم بود، یا قلب و اذن نخوابید فقط چشم خوابید خفقه بود، اینو نمیدونی. این میشه همون مصداقی. مصداقی که هم حکمش معلومه هم مفهومش معلومه. ولی اگر نه مثلا اصلا ندونی آیا اون جایی که چشم بخوابه ولی قلب عضو بیدار بمونه این اصلا خودش نوم حساب میشه یا نه، این میشه اون مجرور مفهوم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرق مصداقی با وجود و رافع اونجا بحث تعین تردد مستصحب بود، اونجا بحث تردد مستصحب نیست. من مستصحبم دقیقا مشخصه چیه. مستصحبم نهارت نداره هر از